با پایان گزارش ورزشی از همکارم حبیب روشنزاده به ساعت 7:30 دقیقه بامداد در تهران رسیدیم. صدای رادیو فردا رو میشنوید و همراه هستید با نیم ساعت دوم برنامه تصویری صبحانه با خبر. همکارم سمیرا قرایی در استودیو است تا شما را در جریان سرخط مهمترین خبرهای 24 ساعت گذشته قرار بده.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پس از سفر 5 روزه به 2 کشور قزاقستان و تاجیکستان به تهران بازگشت و مورد استقبال آقایان علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر ایران و اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری قرار گرفت. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل در آستانه برگزاری مجمع عمومی این سازمان گزارش سالیانه خود از وضعیت حقوق بشر در ایران را منتشر کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز جمعه با همتای روسی خود ولادیمیر پوتین در حاشیه نشست سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه پایتخت تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. دادگاهی در آمریکا روز جمعه گفت که دولت این کشور با استناد به قانون سیانت از امنیت ملی اقامه دعوا علیه یک مؤسسه غیر انتفاعی با نام متحد علیه ایران هسته‌ای را مردود دانست. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شامگاه روز 21 شهریور در مراسم جشن روز ملی سینما اعلام کرد که با تصویب شورای فرهنگ عمومی روز سینما بار دیگر به تقویم‌های ایران وارد می‌شود. شهیندخت ملاوردی معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده از انتخاب چادر برای پوشش زنان زندانی انتقاد کرد و گفت که این کار یک ضد تبلیغ برای این پوشش به شمار می رود. هیلاری کلینتون وزیر سابق امور خارجه آمریکا روز جمعه از سازمان ملل متحد خواست تا برای مقابله با روند رو به افزایش ربوده شدن زنان و دختران در جریان درگیری‌ها در کشورهای مختلف استراتژی بهتری اتخاذ کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه تحریم‌های جدید غرب علیه این کشور را عجیب و با هدف ایجاد اختلال در روند صلح اوکراین توصیف کرد.
سرخط مهم در این خبرها را از همکارم سمیرا قرایی شنیدید. یادآوری می‌کنم که جزئیات بیشتر خبرها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. و اما معرفی کتابی از ریچارد براتیگان، بررسی صفحات میانی روزنامه‌های صبح امروز تهران و البته جهان موسیقی با مردی و افشین رو در نیم ساعت پیش روی صبحانه با خبر میشنوید و میبینید. اما پیش از اینها باز هم به مسئله حجاب میپردازیم، این بار از زبان رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری. رضا اکرمی روز جمعه از فقدان اراده جدی برای اجرای قانون عفت و حجاب در 8 سال اخیر انتقاد کرده و با اشاره به اینکه نخستین کسی که بی‌حجابی رو در جامعه به وجود آورده ابلیس است گفته همه ما باید به دنبال ترویج حجاب و عفاف در جامعه باشیم. این سخنان ادامه اظهار نظرهایی است که در ماه‌ها و هفته‌های اخیر در مورد حجاب در ایران از سوی مقام‌های دولت حسن روحانی و مخالفان یا منتقدانش بیان شده. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری با اشاره به اینکه رهبر جمهوری اسلامی تنها بر دادن تذکر و نه بیشتر از آن تاکید کرده است گفت متاسفانه از همین امر به معروف هم مضایقه می شود. به گزارش خبرگزاری مهر رضا اکرمی گفت در ایران 800 تریبون نماز جمعه داریم، 50,000 مسجد داریم و همچنین با توجه به اینکه کلمه ذکر و یادآوری در قرآن بیش از 278 بار ذکر شده است، باید به سمت امر به معروف و نهی از منکر بیشتر در سطح جامعه حرکت کنیم و این امر را باید با احترام و ادب کامل و به دور از هر گونه توهین به افراد جامعه انجام دهیم. این سخنان پس از آن ابراز شد که آیت الله احمد علم الهدا امام جمعه مشهد روز پنجشنبه در واکنش به سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مورد مباحث فرهنگی از جمله حجاب گفت حل مشکلات فرهنگی کشور بدون پاسبان، ون، فیلتر و دیوار ممکن نیست. آقای روحانی قبل از آن با انتقاد از برخوردهایی که با زنان در رابطه با حجاب صورت میگیرد گفته بود
یعنی بانوان ما برای عفاف راهش ونه، راه دیگه نداریم ما. آدم یه چیزی اگه تجربه کرد نشود فردا دیگه عین اونه نباید انجام بدیم.
البته امام جمعه مشهد تنها انتقاد کننده از سخنان رئیس جمهوری ایران نبوده است. علی مطهری نماینده مجلس از تهران نیز سخنان اخیر حسن روحانی درباره حجاب را مغالطه‌ای برای شانه خالی کردن از مسئولیتش توصیف کرده است. در این میان محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز چهارشنبه با توصیف بی‌حجابی به عنوان بیماری در جامعه ارزشی مذهبی ایران گفت بی‌حجابی با بافت مذهبی کشور همخوانی ندارد. به گزارش خبرگزاری مهر سخنگوی دولت در این حال برخی از برخوردها در مورد حجاب را موجب لجاجت طرف مقابل دانست و از عمل کنندگان به این برخوردها خواست رعایت حرمت زنان را داشته باشد تا به گفته او بتوان با شیوه هایی که با گذشته متفاوت است با بی‌حجابی مقابله کرد. در این ارتباط حسین نوشابادی معاون حقوقی امور مجلس و استانهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار مقابله با بی‌حجابی از طریق کارهای فرهنگی شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا او اشاره کرد که در موضوع حجاب باید بدون اجبار و اکراه عمل کرد و افزود در پرداختن به حجاب نباید از قدرت استفاده کرد. معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین اجبار و سختگیری و ایجاد تنش و درگیری را به مصلحت جامعه ندانست. به گزارش خبرگزاری ها در سالهای گذشته تعداد زیادی از زنان به دلیل آنچه که بدحجابی نامیده شده است توسط نیروی انتظامی بازداشت و حتی زندانی شده اند. به گزارش روابط عمومی قوه قضاییه آیت الله صادق لاریجانی رئیس این قوه گفت که حجاب قانونی دارد که نباید تضعیف شود و افزود برخورد با متخلفان در همه وجوه باید سرلوحه کار دستگاه‌های اجرایی قضایی و انتظامی باشد. همچنین ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور گرچه ابراز عقیده کرد که رعایت حجاب جزء وظایف شخصی و در چارچوب زندگی هر فرد قرار دارد، اما گفت فرد تا زمانی حق دارد مسئله را شخصی تلقی کند که به حق عمومی جامعه لطمه‌ای وارد نشود.
در بخش دوم صبحانه با خبر یک بار دیگه همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده در بررسی صفحات میانی روزنامه‌های صبح امروز ایران. آقای رفیع‌زاده، روزنامه‌های آفتاب یزد و اعتماد از واکنش وزارت کشور به آغاز عملیات خیابانی انصار حزب الله خبر داده. واکنش وزارت کشور به این عملیات چه بوده؟
بله، امروز دو روزنامه آفتاب یزد و اعتماد گزارش دادن که بعد از اعلام گروه انصار حزب الله که چند روز پیش اعلام کردن که عملیات وسیع خیابانی خودشون رو در سراسر کشور آغاز میکنن به زودی و با کسانی که به گفته این گروه فاسد هستند برخورد خواهند کرد و اونها را از صحنه حذف میکنن، حالا این دو روزنامه یعنی آفتاب یزد و اعتماد گزارش دادن که حسین علی امیری معاون وزارت کشور موضع‌گیری کرده، گفته من از جزئیات برنامه انصار حزب الله اطلاعی ندارم، اما ایشون گفته که انصار بدون مجوز بیاد نیروی انتظامی با اونها برخورد خواهد کرد. این جمله است که روزنامه آفتاب یزد به نقل از آقای حسین علی امیری منتشر کرده. علاوه بر این روزنامه اعتماد هم یک گفتگوی اختصاصی کوتاه با آقای حسین علی امیری انجام داده که ایشون تاکید کرده که کار بدون قانون معنا نداره و آقای حسین علی امیری به عنوان معاون وزیر کشور گفته که اگر انصار حزب الله میخوان امر به معروف و نهی از منکر انجام بدن باید مجوز خودشون رو از وزارت کشور دریافت کنن و وزارت کشور نمیتونه با منتقدان برخورد دوگانه داشته باشه، برای کسان دیگری هم هستن که خواسته ها، انتقاد ها و اعتراض های دیگری دارن و وزارت کشور به اونها مجوز تجمع نمیده، بنابراین به انصار حزب الله هم نخواهد.
و روزنامه تعادل از قول صادق خرازی ابعاد تازه‌ای از چگونگی تشکیل تشکل جدید ندای ایرانیان رو منتشر کرده. این تشکل خودش رو نسل دوم اصلاح طلبان معرفی کرده. آقای صادق خرازی به چه نکاتی اشاره کردن؟
بله، در حالی که از زمانی که گروه یا تشکل ندای ایرانیان آغاز به فعالیت کرده، در رسانه‌های رو راه اندازی کرده و در حال فعالیت هست و درخواست مجوز داده، برخی از اصلاح طلبان هشدار داده بودند که ممکن هست فعالیت‌های این گروه که خودش رو نسل دوم اصلاح طلبان معرفی کنه منجر بشه به ایجاد شکاف‌های تازه در میان اصلاح طلبان. آقای صادق خرازی پیشتر گفته بود که ما از کسی مجوز یعنی اجازه نگرفتیم برای آغاز فعالیت سیاسی و تنها فکر خودمون بوده و درخواست مجوز کردیم. در گفتگو با تعادل هم همین نکته رو بیان کرده، اما ایشون این بار به نکته تازه‌ای هم اشاره کرده و اون این که ایشون گفته من با آقای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره راه اندازی تشکل ندای ایرانیان مشورت کردم. البته آقای صادق خرازی گفته از برخی دیگر از چهره‌های سیاسی از جمله محمد خاتمی هم برای راه اندازی این تشکل مشورت گرفتیم، اما فعلا نمی‌خوایم این مشورت‌ها رو رسانه‌ای کنیم.
روزنامه جمهوری اسلامی هم از قول رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس تعداد بورسیه‌های غیرقانونی رو 1600 مورد اعلام کرده. جزئیات بیشتری رو در این مورد اشاره کرده روزنامه جمهوری اسلامی؟
بله، روزنامه جمهوری اسلامی اشاره کرده که وزارت علوم پرونده 3700 مورد بورسیه غیرقانونی رو در اختیار کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی قرار داده تا مورد بررسی قرار بگیره. حالا آقای محمد علی پورمختار که رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس هست گفته که ما بررسی کردیم، از این 3700 پرونده بورسیه ها 2100 موردش بدون اشکال هست، اما پرونده 1600 نفر که بورسیه گرفتن در دولت آقای احمدی نژاد و وزارت علوم دولت آقای روحانی معتقده که این بورسیه ها غیر قانونی بوده، به گفته آقای پورمختار هم ایراداتی داره و ایشون گفته که ما در حال بررسی های بیشتر هستیم و در آینده باید تصمیم تازه‌ای برای این 1600 نفر بگیریم.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه شهروند هم گزارشی منتشر کرده در مورد زندگی کارگران در پارس جنوبی. چه جزئیاتی در این گزارش منتشر شده؟
بله، این گزارش روزنامه شهروند گزارش مفصلی هست که حاصل سفر شیوا سعیدی خبرنگار اقتصادی روزنامه شهروند به پارس جنوبی هست. ایشون در گفتگوهایی که با کارشناسان، کارگران و کسانی که در پارس جنوبی فعالیت میکنن به این نتیجه رسیده و در گزارش خودش منعکس کرده که اختلال خونی و همچنین حتی سرطان از مخاطرات جسمی است که کار در سکوهای نفت و گاز کارگران پارس جنوبی رو تهدید میکنه. اشاره کردن در این گزارش به زندگی سخت و طاقت فرسای این کارگران که اغلبشون به تنهایی در اونجا کار میکنن، دور از خانواده های خودشون، و البته حقوقی که بین 600 هزار تومان تا 1,600,000 تومان هست. نکته دیگری هم که این روزنامه به اون اشاره کرده این هست که گازهایی که از این چاهای نفت یا سکوهای نفتی متصاعد میشه بسیارش خطرناک است و حتی در گذشته هم مواردی پیش اومده که کارگران رو دچار آسیب‌های جسمی کردی یا به کلی از بین بردی.
شهرام رفیع‌زاده، سپاسگزارم که همراه ما بودی.
متشکرم.
شنبه ها روز دیدار با کتاب هستش. امروز رمان هیولای هاکلاین، یک وسترن گوتیک اثر ریچارد براتیگان معرفی میشه. صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما خانم کریمی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزمون.
آقای سرکوهی، نه فقط آثار براتیگان که زندگی اون هم از جذابیت بسیار زیادی برخوردار هستش. اگر موافق باشید از زندگی نامش آغاز کنیم.
بله، خواستم توضیح بدم که رمان هیولای هاکلاین رو حسین نوشازر ترجمه کرده، انتشارات مروارید منتشر کرده. خب ریچارد براتیگان همونطور گفتین زندگی بسیار جالبی هم داره. در سال 1935 در رومه واشنگتن به دنیا آمد. حدود 9 رمان و یک مجموعه داستان و چندین دفتر شعر از اون منتشر شده که میدونیم رمان سید قزل‌آلا در آمریکا مشهورترین رمانش است و یکی از مشهورترین رمان‌های نیمه دوم قرن 20 است. به فارسی هم ترجمه شده. بعد از طرفی هم زندگی بسیار جذابی داشت. عضو جنبش بیت بود. می‌دونیم که این جنبش بسیار مشهور بود، جنبش اعتراضی بود که در سراسر آمریکا رو در بر گرفت. خود ریچارد براتیگان در 20 سالش که بود شیشه پاسگاه پلیس رو شکست با سنگ، بعد دستگیر شد، یک هفته زندانی شد، بعد هم تشخیص دادن که بیمار روانیه، اونو به بیمارستان دولتی فرستادن. پزشکا هم گفتن که مبتلا به جنون جوانی پارانویدی هستش و بردنش بیمارستان رو شوک درمانی کردن و از این حرفا، اما بالاخره خلاص شد از این داستان، رفت سان فرانسیسکو و در 1956 همونطور که گفتن به جنبش بیت پیوست در کنار آدمای مثل آلن گیزنبرگ و دیگران. و بعد نخستین مجموعه شعرش رو 21 سالش بود که منتشر کرد که موفق نشد. بعد یک رمان منتشر کرد، جنرال متفقین اهل بیکسور، که این رمان هم در مجموع 743 نسخه بیشتر در اون زمان نفروخت. البته حالا بسیار پرفروش هستش. در سال 1961 رمان سید قزل‌آلا در آمریکا نوشت که بسیار مشهور شد، که در 1967 منتشر شد این رمان. و با این رمان به سبب شهرت جهانی یافت. و کارهای دیگه کرده، از جمله کارهای جالبش مثلا این است که کتاب یک 8 شعر منتشر کرد، اسمش این بود که لطفا این کتاب را بکارین. با هر کتاب هم یک بسته بذر بود که بذرها رو می‌کاشتن. مثلا کارهای خیلی جالبی کرد، یا مثلا می‌دونیم که دوست صمیمی گروه بیتلز بود و بعد جان لنون و پل مک‌کارتی بهش توصیه کردن که چند شعر و بخشی از رمانش رو بخونه در یک نواری، و اسمش هم هست گوش دادن به ریچارد برنسون، و منتشر کرد. در حال در سال 1984 هم با تفنگ شکاری خودش خودکشی کرد و به این زندگی جذاب خاتمه داد.
آقای سرگوی براتیگان، با این زندگی جذابی که شما ازش تعریف کردید، در رمان هیولای هاکلاین چه داستانی رو روایت کرده؟
این رمان در سه فصل روایت میشه. در واقع فصل اولش که اسمش از هاوایی یک وسترن است، شما عنوان رمان که اگه نگاه کنین میگه یک وسترن گوتیک، یعنی میدونیم که در این رمان سه ژانر مختلف رمان رو تلفیق کرده. ژانر وسترن که میدونیم یک ژانر کلیشه‌ای بود، بعد ژانر رمان های گوتیک که یه حدودی نزدیک میشه به ژانر رمان وحشت، و ژانر رمان داستان های علمی تخیلی. این ستاره با هم تلفیق کرده و در عین حال هر سه سبک رو نفی کرده. فصل اول که در چارچوب رمان های وسترن است و در این حال نفی رمان های وسترن با طنز هست، فصل دومش که عنوانش از خانم هاکلاین یه فصل گوتیک هست و ژانر وحشت نزدیک میشه، و فصل سوم داستان به سبک بسیار در ژانر علمی تخیلی نوشته شده. رمان در سالهای اول قرن 20 یعنی 1902 رمان آغاز میشه. پروفسور هاکلاین که میاد یه اشتباهی میکنه، یک غول، یک هیولا در واقع خلق می‌کنه تو آزمایشگاهش خودش. حالا در همین جا ما نزدیک میشیم به بسیار از داستانا هستن، مثل فرانکشتاین، دیگران که دانشمندا یک غول‌های رو مثلا خلق میکنن که این غول‌ها خالق خودشون رو میکشند، که در واقع ترس آدمی رو منعکس میکنند. اینا از چیزهای مختلف، از جنگ و بحث سرمایه‌داری و غیره. اما در اینجا غولی که نویسنده میآفرینه یک نفر اون رو نمیآفرینه، بلکه این غول در واقع با مشارکت همگانی ساخته میشه، یعنی از عناصری که ترکیب شده از عناصر مصر باستان، آمریکای جنوبی قدیم گرفته تا عناصر علم و تکنولوژی جدید. به هر حال این هیولای بدی، اما در این حال یک سایه‌ای داره که هیولای خوب هست. بعد اینا تو خونه به اصطلاح آزار میدن خانواده رو. دو دختر هاکلاین دو تا به اصطلاح آدمکش فیلم‌های داستان‌های وسترن رو استخدام میکنن تا بیاد اینا این غول رو هیولا رو بکشن، و جالب میشه داستان اینطوری پیش میره.
آیه سرکوهی، از اینکه امروز همراه ما بودید سپاسگزارم.
من از شما متشکرم و تا برنامه بعدی با شما خداحافظی میکنم.
شنونده‌ای که خودش رو معرفی نکرده برای ما نوشته، بعد از سرنگونی همه گروه‌ها از جمله داعش در عراق و سوریه، یک فاکتور صد رقمی برای دولت‌های عراق و عربستان و کشورهای منطقه در راه است. شنونده دیگری همین پیامک رو برای ما فرستاده که احتمال این وجود دارد که یک نقشه باشد که داعش با فشار نیروهای ائتلاف به سمت ایران حرکت کند، ولی داعش و همه گروه‌ها نمی‌توانند حتی یک متر از خاک ایران را اشغال کنند. شنونده دیگری هم این پیامک رو برای ما فرستاده که غربی‌ها داعش را بزرگ کردند، داعش که از صدام قوی‌تر نیست و ایران نه فقط با صدام جنگ داشت، بلکه آمریکا و شوروی و کشورهای عربی همه با صدام بودند. آن موقع هم اول انقلاب بود و ایران آمادگی جنگ را نداشت، ولی حالا قدرت ایران 10 برابر شده است. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. یک بار دیگه شماره تماس ها رو اعلام میکنم: 20420-733-595-555 و همینطور 207-926-011-57-30. همراه میشیم با بردیا افشین.
سلام. شنبه است. طبق معمول اغلب اول هفته ها از آثار تازه هنرمندان ایرانی میگم، از تک آهنگ ها یا ویدیو ها و یا آلبوم های جدید هنرمندان سبک های مختلف هر جای دنیا که هستند، چه اونهایی که در خود ایران فعالیت میکنند و چه اونهایی که خارج از اون. و البته معمولا در این بین هم توجه هم بیشتر به هنرمندان جوان عرصه موسیقی مستقله، چرا که شاید در فضاهای دیگه کمتر به اونها پرداخته میشه. امروز رو با تک آهنگی تازه از گروه کلم شروع میکنم، آهنگی به اسم دالی. دالی
زندگیمون داغونه ولی به روش میخندی میخندی، عشقامونو در میاره ولی باز میخندی میخندی، میدونیم یه روزی میمیری ولی میخندی
میخندی،
آرزوهامون دورن ولی بازم میخندی
میخندی،
توی سنگ قبرمون مینویسن آواره، توی هفته آسمون نداریم یه ستاره، دنبال آرزومونیم اونجا با بیحالی، صبح تا شب از پشت نقابمون میگیم دلی
حالی دلی 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 دلی.
این آهنگی است به اسم دالی از گروه کلم یا کلم بند که گروهی مستقل نوپاست و جوان، گروهی فعال در ایران و طبق معمول هم این آهنگ ساخته است از حبیب بدیری. حبیب خودش ترانه آهنگ دالی رو نوشته، حبیب بدیری اغلب آهنگهای کلم بند رو ساخته و این گروه به تازگی هم در یک برنامه تلویزیونی پربیننده، برنامه خندوانه با اجرای رامبد جوان حضور داشت، برنامه‌ای که از تلویزیون دولتی ایران پخش میشه و کلم بند در اون اجرا کرد. موسیقی کلم بند یک جور پاپیه که در اون میشه عناصر موسیقی جاز رو هم شنید.
همه دارن میمیرن بازم داریم میلاسیم، از ما که گذشت دیگه زدیم به بیخیالی، یا پیش من بریم تو دنیای خیالی. زندگیمون دیرونه ولی به روش میخندیم
میخندیم،
خنده هامون بارونه همه داریم میخندیم
میخندیم،
میدونیم یه روزی میمیریم ولی میخندیم
میخندیم،
آرزوهامون دورن ولی بازم میخندیم
میخندیم.
رعنا فرهان دو سه هفته پیش چهارمین مجموعه استودیویی انفرادی خودش رو منتشر کرده بود، آلبومی به اسم بولوار عطار. حالا این هنرمند دومین تک آهنگش رو از همین آلبوم در فضای اینترنتی به اشتراک گذاشته، آهنگی به اسم عشق گرم. این آهنگ ساخته است بر روی شعری از مولانا، شاعر برجسته ادب پارسی و اهل ایران زمین. در این آهنگ به وضوح تأثیر موسیقی ریتم اند بلوز و سول در موسیقی و آواز رعنا فرهان به گوش می‌خوره.
می‌دانم یکی بازی برآوردی که رختت همه بردی، چه خواهی بعد از این بازی دگر آورد. میدانم به حق عشق گرم من، به حق آن سرد من، دگر من باز چون بینی که گرم سرد. میدانم مراد سو صد و سینه تو را دامن، ولی فقط که سوز از سوز و دود از دود و درد از درد. می دانم به دل رویم که چون مردان صبوری کن، دلم رویم نمردم نر از غم زن تا مرد. می دانم به حق عشق گرم من، به حق آه سرد من، که گرمم پر چون بینی که گرم سرد. Some day که از مردی برآوردن ز دریا یار می‌دانم.
تارا تیبا خواننده جوان موسیقی ایرانی که به تازگی با انتشار اولین آلبومش در استرالیا توجه ها رو به خودش جلب کرده، هم در اون کشور هم خارج از اون در بین ایرانی ها. و حالا او یک تک آهنگ تازه رو به اشتراک گذاشته، تک آهنگی که بازسازی است از یک آهنگ قدیمی و معروف، آهنگی به اسم Fly Me to the Moon یا مرا تا ماه به پرواز در بیار، آهنگی که متعلق به دهه 50 میلادی و ساخته است مشترک از بارت هاورد و کی بالارد. البته این آهنگ با اجرای فرانک سیناترا در میانه های دهه 60 میلادی بود که به گوش مخاطبان بیشتری رسید. تارا تیبا شعر و اسمی فارسی روی این آهنگ گذاشته. اسم اون اینه: با من بیا به آسمون. و او این آهنگ رو با گروه 5 نفرش اجرا کرده.
ستاره های آسمون تو دستمه، وقتی که گرمای دستای تو با منه، با من بیا به آسمون، با من بیا به کهکشون، همینجا توی سینم میشینه، وقتی که شب با موهای تو رنگ میگیره، با من بیا به آسمون، با من بیا به کهکشون.
رعنا منصور خواننده جوان موسیقی ایندی پاپ، خواننده مستقلی که در غرب آمریکا و در شهر لس آنجلس مستقره، برای یکی از آهنگهاش، آهنگی به نام شوهر پولدار، ویدیوی رو منتشر کرده. این ویدیو این روزها با استقبال گرمی در فضای اینترنتی روبرو شده و ما هم در آخر این برنامه به اون توجه میکنیم. 1, 2, 1, 2, 3, 4.
میخوام اون دیوونه باشه، مثل من بیخونه باشه، واسه اون کلبه چوبی مثل یه خونه خرابه، واسه من قصر طلایی، یه سرابه یه سرابه، واسه باری واسه چی؟ بله برون واسه کی؟ یار من عاشقونه راز دل رو میدونه، نگاه گرم چشاش جونم رو میدم براش، وقتی نازم میکنه میدونم عشق همون. مدرک و ثروت و خونش مامانو به رقص آورده، بی دل و بی عشق و تنها نباشین مردم دنیا، همه روزا و شب.
تا لحظات دیگر بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما با بخش رادیویی که اون همچنان همراه ما بمونید.
خواه
ساعت 8 صبح در تهران، اینجا ساعت 5:30 دقیقه است در پراگ، استودیوی صبحانه با خبر. من رویا کریمی مرج به شما در هر گوشه از ایران و جهان که شنونده ما هستید صبح بخیر میگم. ازتون میخوام که همراه بشید با همکارم سمیرا قرایی و صبحتون رو با جدیدترین خبرها آغاز کنید.
فرانسه میگوید آماده است ایران را به کنفرانس بین المللی ائتلاف علیه گروه حکومت اسلامی دعوت کند که روز دوشنبه در پاریس برگزار خواهد شد. آسوشیتد پرس به نقل از یک منبع آگاه که نامی از وی برده نشده است در این باره گزارش میکند که مشکل فعلی فقط موافقت طرفین با این کنفرانس است و در حال حاضر این توافق دور از دست نیست. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز جمعه در شهر بغداد در جواب سوال خبرنگاران در این باره گفته است که وزرای امور خارجه فرانسه و عراق همچنان در حال گفتگو برای نهایی کردن فهرست شرکت کنندگان در این کنفرانسند. اما پس از انتشار این خبر، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا که اکنون در آنکارا به سر می‌برد گفته است که مناسب نیست ایران در حال حاضر در این کنفرانس شرکت کند. آقای کری می‌گوید که ایران دولت حامی ترور در بخشای از جهان از جمله سوریه است و با این شرایط و در این برهه زمانی حضور ایران در این کنفرانس مناسب نیست. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز جمعه با همتای روسی خود ولادیمیر پوتین در حاشیه نشست سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه پایتخت تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. آقای روحانی با تاکید بر لزوم توسعه روابط سیاسی و تجاری ایران و روسیه تقویت روابط دو کشور را به نفع کشورهای منطقه دانسته است. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شامگاه روز 21 شهریور در مراسم جشن روز ملی سینما اعلام کرد که با تصویب شورای فرهنگ عمومی روز سینما بار دیگر به تقویم‌های ایران وارد می‌شود. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای جنتی در جریان این مراسم که در هتل استقلال تهران برگزار شد اعلام کرده که این اتفاق با همراهی حسین شاه مرادی دبیر شورای فرهنگ عمومی عملی شده است. در تیر ماه سال 91 اعلام شد که روز 21 شهریور ماه که برای 13 سال روز ملی سینما در ایران نام گرفته بود از صفحات رسمی تقویم ها حذف شده است. منصور واعظی دبیر شورای فرهنگ عمومی وقت در آن زمان اعلام کرده بود که شلوغی بیش از حد تقویم دلیل این حذف است. هیلاری کلینتون وزیر سابق امور خارجه آمریکا روز جمعه از سازمان ملل متحد خواست تا برای مقابله با روند روبه افزایش ربوده شدن زنان و دختران در جریان درگیری‌ها در کشورهای مختلف استراتژی بهتری اتخاذ کند. به گزارش آسوشیتد پرس، خانم کلینتون از نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2016 از تهدیدی که گروه‌هایی نظیر بوکو حرام و حکومت اسلامی متوجه زنان کردند ابراز نگرانی کرده است. و سرانجام اینکه بانکیمون دبیرکل سازمان ملل در آستانه برگزاری مجمع عمومی این سازمان گزارش سالیانه خود از وضعیت حقوق بشر در ایران را منتشر کرد. به گزارش رویترز، بانکیمون در این گزارش آورده است که علارغم وعده‌های رئیس جمهوری ایران مبنی بر مهیا کردن آزادی‌های بیشتر، ایران نتوانسته در مورد وضعیت حقوق بشر و آزادی بیان پیشرفته چندانی کند. دبیرکل سازمان ملل متحد در این گزارش به وضعیت روزنامه‌نگاران، اقلیت‌های قومی و مذهبی، محدودیت و سانسور در فضای آنلاین می‌پردازد و می‌گوید که این عبارات و حقوق این افراد واژگانی است که هنوز در ایران تعبیر عملی پیدا نکرده است.
سپاسگزارم از همکارم سمیرا قرایی که امروز هم در سنوبت ما رو در جریان جدیدترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما صبحانه با خبر رو ادامه میدیم با گزارش آنا رایسکایا از دیدار رؤسای جمهوری ایران و روسیه. همینطور به موضوع دعوت از ایران برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی خواهیم پرداخت و احضار کاردار عربستان به وزارت خارجه، بررسی سیاست‌های ترکیه در قبال بحران عراق و همینطور برگزاری نمایشگاه نقاشی در مقر سازمان ملل از جمله موضوعاتیه که در نیم ساعت پایانی صبحانه با خبر امروز با اون خواهیم پرداخت. و اما رؤسای جمهوری روسیه و ایران برای دومین بار در سال جاری با یکدیگر دیدار کردند. گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری محور اصلی این گفتگوها بود. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
یک روز پس از پایان نشست کمیسیون میان دولتی روسیه و ایران در تهران که به گفته مقام‌های دو کشور به توافق‌های اقتصادی برزش 70 میلیارد یورو انجامید، ولادیمیر پوتین و حسن روحانی در حاشیه 14مین اجلاس سران سازمان همکاری‌های شانگهای در تاجیکستان پیرامون گسترش همکاری‌های دو جانبه تبادل نظر کردند. خبرگزاری‌ها گزارش دادند که رؤسای جمهور ایران و روسیه با اشاره به امکانات و توانمندی دو کشور خواهان گسترش روابط تهران مسکو در همه عرصه ها شدند. در حالی که جزئیات این دیدار منتشر نشده، ایترتاز به نقل از منابع خود نوشت که بخشی از این گفتگو به مسائل حساس همچون همکاری های فنی نظامی اختصاص یافت. همکاری مسکو و تهران در این زمینه پس از انصراف روسیه از تحویل سامانه های دفاع ضد موشکی S-300 به ایران که موجب شکایت تهران به دادگاه بین المللی و درخواست غرامات 4 میلیارد دلاری شد، عملا متوقف شده بود. میخائیل لئونتیف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، معتقد است اجرای این قرارداد آغاز فصل جدید در روابط دو کشور خواهد بود.
колоссальный удар по российско-казахским отношениям был нанесен отказом. Это было сделано в качестве жеста
доброй воли. انصراف روسیه از تحویل S-300 به ایران ابراز حسن نیت به آمریکا بود، اما به روابط مسکو و تهران ضربه سنگینی وارد کرد. اکنون که ما هیچ داد و ستد سیاسی با آمریکا نداریم، بلکه آنها می‌خواهند ما را با تحریم خفه کنند، احیای این قرارداد نه تنها پاسخ شایسته ما به واشنگتن که حفظ آبروی ما نزد ایران خواهد بود، تا سرانجام لکه ننگ بر مناسباتمان را پاک کنیم.
از دیگر محورهای مذاکرات رؤسای جمهور ایران و روسیه مسائل بین المللی و منطقه‌ای بود که دو کشور پیرامون بسیاری از آنها اشتراک نظر دارند. مسکو و تهران همواره در حمایت از دولت بشار اسد در سوریه در مقابل جامعه جهانی قرار داشتند و در تازه ترین تحول تصمیم دولت آمریکا برای اقدام علیه داعش در خاک سوریه را محکوم کردند. مسکو واشنگتن را به نقض آشکار حقوق بین الملل متهم و تهران نیز از ائتلاف بین المللی که علیه گروه داعش شکل گرفته انتقاد کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا واکنش روسیه را شگفت‌آور خواند. گیورگی میرسکی شرق‌شناس برجسته روس میگوید که تنش‌های جدید با آمریکا سیاست روسیه در خاورمیانه را نیز تحت تأثیر قرار داده.
Когда были взорваны небоскрёбы башни-близнецы, ведь наш президент Путин был первым лидером, который сразу же позвонил президенту
در نیویورک برج‌های دوقلو فرو ریخت، رئیس جمهور پوتین اولین رهبر خارجی بود که با بوش رئیس جمهور آمریکا تماس گرفت تا بگوید با یک دشمن مشترک روبرو هستیم. البته به دلایل مختلف همکاری روسیه و آمریکا در مبارزه با تروریسم در هیچ مقطعی جدی نشد، اما مانع یکدیگر نیز نبودیم. در حالی که اکنون جدال ما با واشنگتن به قدری بالا گرفته که با مبارزه آمریکا با خلافت اسلامی که بدترین شکل تروریسم است مخالفت می‌کنیم. متاسفانه اکنون در کرملین گروهی قدرت دارند که به فکر چالش‌های جهانی نیستند.
همگرایی روسیه و ایران در حال رخ می‌دهد که بحران اوکراین طی ماه‌های گذشته باعث رویگردانی روسیه از غرب و نگاه به شرق شده. از سوی دیگر حل نشدن مناقشه هسته‌ای ایران و ادامه اختلاف‌های این کشور با غرب تهران را وامی‌دارد تا برای بهبود اوضاع اقتصادی از ظرفیت‌های بازارهای جهانی غیر از غرب بهره ببرد. روسیه که جمعه ریاست دوره‌ای سازمان همکاری‌های شانگهای را بر عهده گرفت، مهمترین هدف خود را پذیرش اعضای جدید اعلام کرد. ایران عضو ناظر این سازمان است و بارها خواستار عضویت کامل شده. ریا نوستی به نقل از یک دیپلمات روس که هویتش فاش نشده جمعه نوشت، چنانچه تحریم‌ها علیه ایران در شورای امنیت برداشته شود، این کشور می‌تواند در کنار هند و پاکستان سال آینده به عضویت کامل سازمان شانگهای درآید. آنا رایسکای، رادیو فردا.
به گزارش آسوشیتد پرس، فرانسه آماده دعوت از ایران برای شرکت در کنفرانس پاریس برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی است. این خبرگزاری این دعوت را حاکی از تغییر سیاست‌های فرانسه در قبال ایران می‌داند. علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و کارشناس جهان عرب، در این باره به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ داده است.
فرانسه در میان کشورهای اروپایی گهگاه مواضع بسیار حادی نسبت به جمهوری اسلامی داشته، از جمله در مورد پرونده اتمی، ولی در عین حال اهمیت ایران رو به عنوان یک بازیگر مهم منطقه‌ای اعتراف میکنه، به رسمیت شناخته. در موارد متعدد این مسئله رو ما در مورد فرانسه دیدیم. الان هم طبیعتاً با توجه به اینکه به کنفرانس جده ایران دعوت نشده، فرانسوی‌ها بر این گمانند که اگر قرار است کنفرانسی برگزار بکنند که عراق حضور کامل در اون داشته باشه، طبیعتاً ایران به عنوان همسایه عراق که صاحب نفوذ در میان شیعیان هست و همینطور روابط دوستانه با کردها داره، یعنی دو بخش از آنچه که عراق رو تشکیل میده، طبیعتاً حضور ایران در این کنفرانس ضروری است. منتها در برابر این یه خط قرمزهایی هم وجود داره، چون ایران در برابر داعش مواضعی که گرفت در ابتدا مورد استقبال بریتانیا و آمریکا قرار گرفت، اما بعداً متوجه شدن حضور نظامی ایران در عراق میتواند بعداً خطر هایی رو به همراه داشته باشه. اینه که ایستادن، چون نمیخوان جنگ علیه داعش تبدیل به یک جنگ شیعه و سنی بشه، و بنابراین اینجا بود که جلوی ایران صد گذاشتن و آمریکایی‌ها گفتن علاقمند به همکاری نظامی با جمهوری اسلامی نیستن و فقط علاقمندن جمهوری اسلامی از نفوذ خودش استفاده بکنه و در حد اعزام کارشناس یا آموزشگر نظامی بسنده کنه. اما فرانسوی‌ها معتقدن حتی اگر نقش ایران در این حد باشه، حضور ایران میتواند به موفقیت نشست پاریس کمک کنه.
آقای نوری‌زاده، همزمان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم روز پنجشنبه در پیامی به آمریکا و جامعه جهانی گفته که در مسیر مبارزه با گروه خلافت اسلامی، جمهوری اسلامی ایران رو تقویت نکنید. همچنین اشاره‌ای داشته به مذاکرات هسته‌ای و گفته که باید سختگیر باشیم، چرا که ایران یک روز وقتی همه ناظران از ایران خارج بشن، بمب اتمیش رو سوار خواهد کرد. شما تصور می‌کنید که دیدگاه نتانیاهو تا چه حد در منطقه شایع و فراگیر هست؟
ببینید، برای آقای نتانیاهو داعش هنوز خطر نیست، اسلامی های سوریه براش خطر نیستن، چون اسلامی های سوریه هیچ کدوم راجع به نابودی اسرائیل یا حمله به اسرائیل صحبت نکردن. امروز نگاه میکنیم جبهه نصرت هم مرز با اسرائیل، بخش جولان داخل سوریه در تصرفشه و بنابراین هیچ عملیات نظامی علیه اسرائیل انجام نمیده. اسرائیل حزب الله رو خطر میدونه، سپاه پاسداران رو خطر میدونه و بنابراین خیلی طبیعی است بین دو خطر، یه خطر دور که ممکنه 10 سال دیگه براش خطر بشه و خطر نزدیکی که تجربه داره با رویاروی باهاش، طبیعتاً به خطر نزدیک بیشتر فکر میکنه، به خصوص که مقامات جمهوری اسلامی با سخنانشون با عملکردشون این زمینه رو برای آقای نتانیاهو فراهم میکنن که مکرر راجبه خطر ایران تاکید بکنه و بیشتر انگوش روی خطر جمهوری اسلامی بگذاره. کدام یک از بیانیه‌های داعش صحبت از نابودی اسرائیل کرده، در حالی که هر روز این بانگ رو از ایران ما میشنویم. اما درباره همدلی کشورهای منطقه خیلی طبیعی، شما اگر دقت بکنید بسیاری از کشورهای همسایه ایران 4 سال با عراق ارتباط آنچنانی نداشتن. سعودی ها که اصلا در رو بسته بودند به خاطر آقای مالکی و نفوذ رو به گسترش جمهوری اسلامی بود. الان یکم نفس راحت کشتن که مالکی رفته و بنابراین نمیخوان با گسترش حضور ایران دوباره در عراق همون نگرانی های سابقشون تکرار بشه. بنابراین اونا هم اگر به زبان نیارن، ولی همدل با آنچه اسرائیل میگوید تا حدودی هستند.
آقای نوری‌زاده، شما تصور میکنید که در قبال دعوت فرانسه از ایران برای شرکت در این کنفرانس واکنش ایران چه خواهد بود؟
تصور من این است جمهوری اسلامی استقبال میکنه، خیلی خوشحال خواهد شد، برای اینکه به نوعی احساس ایزوله شدن رو میکنه. در کنفرانس جده 10 کشور حضور داشتند ولی ایران نبود، به عنوان همسایه بزرگ عراق که طولانی ترین مرزها رو داره. بنابراین میخوام بگم اگر فرانسه دعوتش بکنه خیلی هم خوشحال میشه. ممکنه دلش بخواد که اونطور که خانم بوسعین شعبان گفت، ایران و روسیه و سوریه باید در این کنفرانس حاضر باشن برای مبارزه با داعش، ولی در عین حال جمهوری اسلامی اگر دعوت فقط منحصر به خودش هم باشه، به نظر من از این دعوت استقبال خواهد کرد و تلاش خواهد کرد از حضورش اگر به کنفرانس بره کاملا بهره ببره و بتونه در کنفرانس تأثیر بگذارد.
علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و کارشناس جهان عرب، به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ می‌داد. یک شهروند ایرانی در حالی در عربستان به جرم حمله چند کیلو حشیش گردن زده شده که ایران این اتهام را رد کرده و او را یک ماهیگیر ساده می‌خواند. وزارت خارجه ایران با اصرار کاردار عربستان به این کشور اعتراض کرده است. بیشتر بشنویم از مهرداد قاسم‌فر.
وزارت امور خارجه ایران با احضار کاردار عربستان سعودی در تهران نسبت به اجرای حکم گردن زدن یک تبعه ایرانی در این کشور اعتراض کرد. حسن قشقاوی معاون وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه با اعلام این خبر گفت که اکنون در شرایطی هستیم که تعامل همسایه‌ها لازم است. آقای قشقاوی در این حال با انتقاد از عربستان سعودی افزود که اگر عربستان مدعی تقابل با داعش و تروریسم و مقابله با بی‌ثباتی در منطقه است و معتقد به ثبات و گسترش روابط، گردن زدن تبعه ایران در این کشور یک اقدام غیر قابل قبول است. معاون کنسولی و امور مجلس وزارت امور خارجه همچنین میگوید که جمهوری اسلامی انتظار اعدام این تبعه ایرانی در این مقطع را نداشته است. حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل خاورمیانه درباره وضعیت کلی رابطه ایران و عربستان و ارتباط آن با گردن زده شدن یک شهروند ایرانی در این کشور میگوید:
با آمدن آقای روحانی امیدهایی برای بهبود روابط عربستان و ایران صورت گرفت. همینطور ایران آقای صادقی رو به عنوان سفیر خودش در عربستان تعیین کرد. صادقی همون کسی است که در زمان آقای خاتمی سفیر بود و موجب شد که روابط ایران و عربستان پیشرفت‌های گسترده‌ای پیدا کنه و حتی توافقنامه‌های امنیتی هم امضا کردند. ولی موانعی که بر دوش این روابط وجود داره خیلی سنگینه. در مورد سوریه اختلافات خیلی زیاده، در مورد عراق هم اختلاف خیلی زیاده. بنابراین الان نشون داده میشه که اونها نتونستن به توافق برسن و مشکلات بسیار اساسی در این روابط وجود داره. و به اعتقاد منم بعد از این که عربستانی ها به طور مخفی مخالفت خودشون رو برای پیوستن ایران به مبارزه بر علیه داعش اعلام کردن، ایران از این سیاست به شدت ناراحت و خشمگینه و این اولین گامیست که ایران برای نشون دادن خشم خودش اینطور کاردار رو فرا میخوانه و من معتقدم در آینده ایران گامهای دیگه ای رو بخواهد داشت.
در حالی که عربستان سعودی اعلام می‌کند که در ماه جاری یک تبعه ایران به نام رضا عباس فاضل ادریساوی را به جرم به گفته آنان قاچاق مقدار زیادی حشیش از طریق دریا با شمشیر گردن زده است، ایران می‌گوید که این فرد یکی از چند ماهیگیری بوده که در منطقه آبی عربستان تور ماهیگیریش را پهن کرده است. از سوی معاون وزیر خارجه ایران حسن قشقاوی می‌گوید در حالی که در این باره طبق کنوانسیون وین باید سفارتخانه کشورها حضور داشته باشند، این تبعه ایرانی به دور از چشم حامی کنسولی ایران اعدام شده که غیر قابل پذیرش است. حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل کشورهای عربی در این باره چنین میگوید:
من فکر میکنم اگه واقعا اینطوریه ایران میتونه به دادگاه‌های بین‌المللی شکایت کنه و میتونه پیگیری کنه و به دادگاه‌های بین‌المللی هم میتونه فشار وارد بیاره، چون که در سالهای اخیر عربستان تلاش کرده که خودش رو از تیغ سازمان‌های حقوق بشری خارج کنه، به خصوص که انتقادهای خیلی شدیدی در مورد وضع حقوق بشر در داخل عربستان صورت گرفته و عربستان قول داده که با اونها همکاری کنه. اگر ایران مدارک و اسنادی واقعا داره میتونه بر علیه عربستان در سازمان‌های بین‌المللی شرکت کنه و اگر نظر سازمان‌های بین‌المللی با نظر ایران همخوانی بود، اون موقع میتونه عربستان رو محکوم کنه.
آقای قشقاوی معاون کنسولی و امور مجلس وزارت امور خارجه ایران در همین باره میگوید برخورد با یک تبعه خارجی آثار سیاسی دارد و خیلی از ایرانی ها اکنون در برخی کشورها ممکن است به اعدام محکوم شده باشند، اما این احکام اجرا نمیشوند. ایران و عربستان هر دو از بزرگترین اجرا کننده های حکم اعدام در جهانند. با این حال در سالهای اخیر گردن زدن اتباع ایرانی در عربستان سعودی باعث برخی تنش ها در روابط دو کشور شده است.
اما برخی از شنوندگان و مخاطبان رادیو فردا نسبت به این خبر که در وبسایت رادیو فردا و همینطور در صفحه فیسبوک منتشر شده واکنش نشون دادن. علیرضا در صفحه فیسبوک رادیو فردا نوشته: وقتی خودتان سنگسار و اعدام و دست قطع می کنید، مسخره است که به گردن زدن قاچاقچی در عربستان اعتراض کنید. ناصر نوشته: هر کشوری مقررات و قوانین خودش را دارد و هر فردی که وارد آن کشور می شود باید قوانین و مقررات را رعایت کند. کسی که وارد عربستان یا چین می شود باید بداند حمل و نگهداری مواد مخدر در آنجا حکمش اعدام است. و مخاطبی با عنوان اکبری هم نوشته: تعداد زیادی قاچاقچی مواد مخدر تبعه افغانستان را اعدام کردند. کسی حق اعتراض نداشت، ولی یک تبعه ایرانی اگر به جرم انتقال مواد مخدر اعدام شده، این همه داد و بیداد میکنند. شما هم میتونید علاوه بر تماس گرفتن با شماره تلفن‌های پیامگیر و شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا به صفحه فیسبوک ما سر بزنید و اونجا نظراتتون رو مطرح بکنید و یا به وبسایت رادیو فردا برید و کامنت های خودتون رو، نظرات خودتون رو اونجا ثبت بکنید. در حالی که جان کری وزیر خارجه آمریکا با سفر به منطقه خاورمیانه و شرکت در نشست جده در تلاش برای ایجاد ائتلافی هرچه گسترده علیه خلافت اسلامی یا داعش است، از سوی دیگر ترکیه به رغم شرکت در نشست جده از امضای توافقنامه نهایی نشست خودداری کرده است. جواد کوروشی از رادیو فردا در آغاز گفتگویی با عباس ولی، استاد جامعه شناسی در دانشگاه بسفورس استانبول، از سیاست ترکیه در قبال بحران عراق پرسیده است. عباس ولی:
در بهترین وضع ترکیه سیاستش در مورد داعش ابهامات زیادی داشته و به نظر من سبب اصلی این خود یعنی ضعف‌هایی بوده که در سیاست ترکیه در سوریه در از این دو سال دیده شده و به نظر میاد که محاسباتی که در مراحل اول سیاست و استراتژی ترکیه در سوریه روی آنها بنا گذاشته شده بود، اون محاسبات تا حد زیادی غلط از آب در اومد و سبب شد که ترکیه سیاستش در یک حالت سیال بیفته، در حالتی که اصول اساسی و مبانی اساسی نداشت اون شد، که بیشتر در حقیقت سیاست لحظه‌ای بود که در این مسئله اجرا میکرد و این سیاست دقیقا در یک سال گذشته همین جوری بوده.
به طور مشخص اهداف استراتژیک ترکیه در پیوند با رویدادهای عراق چی میتونه باشه؟
ترکیه هم به نظر من بسیار علاقمند هستش که یک حکومت مرکزی قوی در عراق به وجود بیاد. فرقی با دیگران مثلا با عربستان سعودی نداره. اینا میخوان شرایطی که بعد از مالکی و الان آقای عبادی در عراق به وجود خواهد اومد کاری بکنن یا شرایطی باشه که نفوذ ایران به حد اقل برسه. در اینجا با عربستان سعودی همسو هستش، با اردن همسو هستش، بنابراین در اینجا ترکیه دنبال یک نوع بالانس قدرت هستش که در این بالانس قدرت شرایطی که پیش از حمله داعش سقوط کابینه آقای مالکی وجود داشت این شرایط دوباره برقرار نشه.
ترکیه رابطه نزدیکی با کردهای عراق داره در این حالی که خودش با پیکاکا مشکل داره. چه تحلیلی میشه از رابطه ترکیه با کردها و نقش اینها در مقابل دولت مرکزی عراق گفت؟
ترکیه رابطه بسیار نزدیکی با حکومت کردستان عراق داره و این مبانی اقتصادی این رابطه بسیار قویه و از طرفی ترکیه در سیاستش یک ابهام عمده وجود داره. البته یک چرخشی در اینجا دیده شده بود وقتی که مسعود بارزانی در اونجا احتمال رفراندوم و دولت کرد را مطرح کرد، ترک‌ها در این مورد حالت نرمی پیش گرفتن، ولی وقتی که داعش به عراق حمله کرد و موسل را گرفت این معادلات عوض شد. به نظر من شرایطی که پیش اومد بخصوص در منطقه سنجار باعث شد که PKK و همچنین PYD که قدرت یعنی حزب عمده کرد در سوریه هستن وارد اون مناطق بشن و در اونجا جنگیدن و جنگشون بسیار تعیین کننده بود. الان PKK در اونجا هستش و با وضعی که پیش اومده ترکیه کمی عقب نشسته در این مورد. با ائتلافی که آقای اوباما خواسته به وجود بیاره ترکیه در حمله های هوایی شرکت نمی کنه و فقط شاید قبول کرده باشه که کنترل بیشتری روی مرز بذاره و بعد کمک های انسانی برسونه. به نظر من نوع کنترلی که ترکیه در این دو سال روی مرزهای خودش برقرار کرد بدون تردید در تقویت داعش بسیار مهم بود. ترکیه از تقویت نیروهای اسلامی دو تا استفاده میکرد، یکی اینکه یک جبهه علیه اسد رو تقویت کنه، دوم اینکه نیروهایی در اونجا باشن در اپوزیسیون که با کردها و تسلط کردها بر منطقه کامشلی و ایالت حساکه مخالف بودن و با کردها می جنگیدن. ولی اسد در این مورد زرنگ بیشتری به خرج داد. حملاتی که اسد به نیروهای اسلامی افراطی جهادی می کرد حملات حساب شده ای بودند. تا اونجایی که معلوم شده تا به حال حملات نیروی هوایی اسد به مواضع داعش بسیار کمتر از جبهه نصره بوده، بسیار کمتر از نیروهای دیگه بوده، به این معنا که اسد هم عمدن خواسته که داعش در اونجا تقویت بشه به صورت یک نیروی سنی که وقتی که بعدن بهش فشار بیاد به طرف شرق رونده بشه.
عباس ولی، استاد جامعه شناسی در دانشگاه بوسفورس استانبول، به پرسش‌های همکارم جواد کوروشی پاسخ می‌داد.
پس از اهدای 8 تا
این رادیو فرداست
و همزمان با گشایش اجلاس شورای حقوق بشر در مقر سازمان ملل در شهر ژنو، محمود زنده‌رودی، نقاش ساکن فرانسه، هم نمایشگاهی با عنوان حقوق بشر و کرامت انسانی در همین مکان برپا کرده. بر یکی از 30 تابلوی این نمایشگاه منشور حقوق بشر کوروش، پادشاه هخامنشی نقش بسته و شعر معروف سعدی شیرازی بنی آدم اعضای یک پیکرند هم به 3 زبان فارسی، انگلیسی و فرانسه آذین بخش تابلو دیگری است. از این نمایشگاه حقوق بشری بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم شهرام میریان.
پس از اهدای 8 تابلوی نقاشی با عنوان 7 پیکر نظامی به موزه هنرهای معاصر در تهران، محمود زنده‌رودی، نقاش ساکن فرانسه، این روزها نمایشگاهی با عنوان حقوق بشر و کرامت انسانی به انگیزه آغاز به کار اجلاس شورای حقوق بشر در مقر سازمان ملل در شهر ژنو برپا کرده. محمود زنده‌رودی بیش از 30 سال است در فرانسه به سر می‌برد. با این حال اما در هر یک از آثارش که ترکیب آمیزه‌ای از دو سبک نقاشی موسوم به سقاخانه و مدرن است، ردپایی از فرهنگ ایران به خوبی دیده می‌شود. در 30 تابلوی نقش برجسته محمود زنده‌رودی در نمایشگاه شهر ژنو هم نقاش تلاش کرده با شعر و خط و رنگ دید و بینش ایرانی را نسبت به جایگاه حقوق بشر بازتاباند. حال از زبان آقای زنده‌رودی با نام هنری زنده بشنویم که خود درباره حال و هوای آثار نقاشیش در مقر سازمان ملل در شهر ژنو چه میگوید؟
آقای میشائیل مولر، مدیر کل دفتر سازمان ملل متحد، از من دعوت کرد که در نمایشگاهی که موضوع و مضامینش مربوط به حقوق بشر هستش شرکت بکنم. به این جهت من از یک سال پیش تا حالا مشغول ساختن تابلوهایی در این زمینه هستم که 30 تا تابلو درست کردم که هر کدام از اینا نشون دهنده بینش ایرانیان در مورد حقوق بشر هست و کرامت انسانی. این تابلوها همه به صورت برجسته است از خمیر کاغذ.
آقای زنده‌رودی، در تابلوهایی که ما میبینیم از شما واژه‌های فارسی و اشعار فارسی هم دیده میشه.
تابلوی اصلی نمایشگاه تابلویی است که من از شعر معروف استاد سخن سعدی استفاده کردم که گفته بنی آدم اعضای یک پیکرن که در آفرینش یک گوهرن، و این تابلو به 3 زبان هستش، یعنی زبان فارسی و فرانسه و انگلیسی. تابلوی دیگری هستش که من از منشور کوروش استفاده کردم، نشون دهنده اولین پیام حقوق بشر هست در دنیا و اینو من به صورت برجسته روی تابلو آوردم. یا مثلا تابلوی دیگه نشون دهنده تمام پرچم‌های ملل مختلف هست که در سازمان ملل عضویت دارن. به هر صورت هر کدام از این تابلوها مسائلی رو عنوان میکنه که مربوط به حقوق بشر و سازمان ملل هستش.
محمود زنده‌رودی، نقاش ساکن فرانسه، در پایان این گفتگو می‌افزاید برای آفرینش آثار هنری خود روزنامه‌های کهنه و باطل شده را با تکنیک و روش ویژه‌ای به صورت نوعی خمیر در می‌آورد و موضوع و مضامین هر نقاشیش در نهایت بر همین خمیر دست‌ساز نقش می‌بندد. نمایشگاه این هنرمند با عنوان حقوق بشر و کرامت انسانی تا 4 مهر ماه امسال در مقر سازمان ملل در شهر ژنو دایر است. شهرام میریان، رادیو فردا.
00420221122112 شماره پیامگیر ماست. میتونید شماره پیامگیر ما رو هم یادداشت کنید. 20420733595555 و همینطور 20792601157 30. با این دو شماره تلفن میتونید پیامک هاتون رو برای ما ارسال کنید و همینطور میتونید برای ما ایمیل بفرستید به آدرس info@radiofarda.com. اما با هم سری بزنیم به وبسایت رادیو فردا. تیتر اول وبسایت به نقل از بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل نوشته آزادی بیان و حقوق بشر در ایران پیشرفت چندانی نکرده است. دومین خبر مهم وبسایت رادیو فردا به وزیر امور خارجه آمریکا برمیگرده که گفته حضور ایران در ائتلاف مبارزه با خلافت اسلامی نامناسب است و همینطور مهمترین خبر دیگه ابراز نگرانی گزارشگران بدون مرز در مورد سلامت درویش زندانی است. به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم، اما همکارانم تنها 30 دقیقه دیگه ساعت 9 بامداد با بخش‌های خبری روزانه رادیو فردا با شما خواهند بود. روزتان خوش.